الرحمن الرحیم خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین الهدا فی المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین من الرعال الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
قال علا الغافران رجل من غلبین فی جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَكُمْ قَوْلَكُمْ وَأَطْفَالَكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَبْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. حضر مبارک سفران معظم و حضار گرانقدر، سخن در بخش دوم از آیات سوره مبارکه احزاب میباشد. حضر مبارک مستحضر است که در نوبت گذشته به هفته قبل آیات شریف این سوره را آغاز کردیم و در آغاز مباحث سوره شریف گفتیم که خداوند با عنوان یا ایها النبی که عنوانی بس با فخامت و شرافت است پیغمبر مکرم اسلام را مورد خطاب قرار میدهد که به انبیاء دیگر چنین شاید بیان نفرموده است. گفتیم که خداوند در قرآن یا ابراهیم و یا موسی و یا عیسی و یا زکریا و یا یحیی فراوان مطرح فرموده است، اما اینکه در قرآن پیغمبر ما به اسم مختصر مخاطب وحی باشد هرگز نداریم. یا ایها النبی یا ایها الرسول، اون عنوان تثبیت شده الهی پیغمبر رو خداوند سبحان مخاطب قرار میدهد که تعظیم شأن و جایگاه بخشی به نبی رحمت است، تصدیق موقعیت با عظمت این بزرگ مرد. دستور به تقوا داده شد به پیغمبر که منجی تمام انسان هاست به افعال تقوا، با اون که تقوا جمع نمی شود با اطاعت کافرین و لا تطع الکافرین و المنافقین، که اشاره به خصوصیات نزولی این آیه شریفه داشتیم در نوبت قبل. و اونگاه و تبع ما یوها الین کنن و بک، دستور به تبعیت وحی و این که به توکل علی الله، در مسیر تبعیت از وحی اگر می ترسیدم مشکلاتی که دارد که مسلم دارد شما به وظیفه خود عمل کنید، بگیرید وحی رو طبق اون عمل کنید، از دشواری های مسیر نگران نباشید و توکل علی الله. شما وقتی هم توکل اشاره کردم در نوبت گذشته که جمع بین این دو دستور دقیقاً اون چهره واقعی توکل رو روشن می‌کند در قرآن، که توکل منهای تبعیت توکل نیست. و تبع اگر تبعیت آمد از اون چه وحی شده است اونگاه توکل معنا دارد و الا توکل بدون عمل مفهومی نخواهد داشت. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، اشاره شد به آغاز این آیه شریفه که خداوند میگوید ما هرگز قرار ندادیم برای هیچ انسانی دو قلب در جوف و در سینه او. گفتیم که مراد این قلبی که در اینجا خداوند مطرح میکند و این دلی که بازگو میشود همان روح و جان آدمی است، نه عضو صنوبری شکل به اصطلاح ظاهری که ما در سینه داریم. و در بیان این آیه شریفه که مراد از سبحان چیست مطالبی وجود دارد. یک گوشه از اون رو در نوبت قبل گفتیم که بعد استفاده اخلاقی و عرفانی قضیه بود. ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، چنان
میتوان استفاده کرد از این یه قاعده ای را، اون این که جمع بین متناقضین و متنافیین در وجود انسان لایمکن، یا این که انسان هوای دوست دارد یا هوای نفس، یا به قبله حجاز نماز میگذارد یا به کعبه دل، از این دو حال خارج نیست، نمیشه جمع بین هر دو کرد، نمیشود هم دست دوستی با دوستان و خدا را و هم دست دشمنان الهی را فشرد به گرمی و صلیبیت، این دو با هم جمع نمیشود. نمیشود انسان هم دوست داشته باشد دوستش رو و هم دوست داشته باشد دشمن دوستش رو. اینها یه چیزهایی است که به هر حال هم از جهت اخلاقی و تجربی در جامعه دیده میشود و آیات قرآن هم به این قضایا در ابعاد مختلف پرداخته است. در روح انسان خلوت دل نیست جای صحبت از ذات، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. بین حب خداوند سبحان و حب شیطان و تعالیم شیطانی در وجود انسان نمیتوان جمع کرد. یا انسان مسلی است و دوستدار ارتباط با خداست، یا دوستدار ارتباط با شیطان است. نمیشود این دو در وجود انسان در کنار هم پایگاه داشته باشد، نمیشود. این دو با هم قابل جمع نیستند. حکایت را نیست که سرکه و انگبین با هم سرکه انگبین درست کند، در وجود قابل جمع نمیشود این دو. گاه ممکن است خطا و اشتباه در وجود انسانی که حق پایگاه دارد شیطان نفوذی ایجاد کند، این بحثی است، این مشکلی ندارد. به هر حال این یه حکایتی است که بنی آدم گرفتار آن آمده اند. اما در این حال این که دو پایگاه در وجود باشد، دو فرمان روا باشد، این که دو حب در عرض هم باشد، حب این حب شرقی و غربی، نمی شود. این نمی شه که در وجود انسان متناقضین و متنافیین با هم پایگاه داشته باشد. خواندم و اشاره کردم از زبان امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود کسی که دوست ما خاندان است و ادعایه محبت ما خاندان را دارد، نمی تواند سر در آخر دشمنان ما داشته باشد، نمیتواند با اعضاء ما خاندان نیست طرح دوستی بریزد، این قابل جمع نیست اصلا. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، این امکان ندارد که میباشد. و این را اگر بکاویم بیشتر در وجود خودمان عزیزان، این واقعا یه قاعده است همینطور که عرض کردم، و این رو به هر حال میتوانیم بیشتر تأمل بر آن داشته باشیم. و در بعد عرفانی قضیه هم این رو نسبت به خداوند سبحان میتوان مطرح کرد که در زبان جلال الهی و حضرت حق نیست، قضایا این چنین است. یا ما این که دلداده این به حضرت سبحان و محبت او را در سینه جا داده این که الحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا. اما اگر به هر حال احساس میکنیم که محبت اغیار بیشتر در دلهای ما خانه کرده است، بدانیم که مشکل داریم. چون ما جعل الله لرجل من قلبه فی جوفه، نمیشود دو محبت رو، محبت خدا و غیر خدا رو، در عرض هم، البته نه در طول، در طول اشکالی ندارد قابل جمع است، اما در عرض هم نمیتوان در وجود این دو محبت رو تصور کرد. جمله بسیار زیبا و عظیمی را دارد وجود مقدس سید الساجدین علی بن حسین در اون مکارم اخلاقش و در اون دعای بسورانی و فخیم صحیفه سجادیه که اشاره می کند به حضرت سبحان که خدای تو خودت کفایت کن مرا، وکف نیمای اشقلن الاحتمام به، خدای تو خود کفایت کن این رو که این دل مشغول نباشد به اون چه که احتمام به اون موجب می شود که از تو بازماند. این همان می شود که قرآن بازگو می کند که اقفلنا قلبه عن ذکرنا، این همان می شود که قرآن می گوید که خداوند سبحان وقتی میبیند این دل فضای محبت او را ندارد، لیاقت محبت جناب باری را ندارد، خدا این دل را صرف میکند از محبت خودش. بحثیست در عرفان، صرف میکند این دل را از ما، این دل را مشغول میکند به مسائلی، به مجازهایی، به بازیهایی، به گرفتاریهایی که عمر به سر میشود، عمر بگذشت به بیحاصلی و بلحوثی. ای پسر جان و میم ده که به پیری برسی، چه شکرهاست در این شهر، چه شکرهاست در این شهر، به تعبیر جناب حافظ که به هر حال میبینم که رندان ترین اینا گردین شیرینی ها رو گرفتند و دل خوش کردند به هوای مگس و از معشوق باز ماندند. این حقیقتی است که خداوند سبحان اگر دل رو مستعد به محبت خود نبیند به دیگران مشغولش میکند.
این واقعیت خارجی است.
پس اینها نکاتی است که میتوان از جهت اخلاقی و عرفانی از آیه شریفه استفاده کرد و بازگو شد. اما شاید آنی که مسیر خود آیه شریفه است و در حاضر بعد آیه توجه به آن بیشتر باید داشته باشید، یه مسئله اجتماعی است. اون این که به دنبال اون میفهمد و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون بهنهن امهاتکم، خداوند قرار نداده است این همسران شمایی که شما نسبت به اونها تظاهرون ظهار میکنید چه مادرانتون باشند. اشاره مختصری داشتم در نوبت گذشته که یکی از سنت های زشت و ناپسند جاهلیت عرب سنت ظهار بود و سنت ظهار این بود که عرب جاهلی هنگامی که میخواست زهر خودش رو به همسرش بریزد، به هنگامی که میخواست بدبخت کند همسر رو، کاری میکرد به نام ظهار. ظهار این بود که به همسر خودش میگفت زهر رو چه زهر امی. ترجمه کنیم مثلا فرض بفرمایید مطابق معنا، نه دقیق معنا را، که تو برای من به منزله مادر من میباشی. این جمله را که میگفت به زبان خودش اینو حقیقت خارجی میدانست، یعنی بعد معتقد میشد که همسرش من بعد چیز مادر است. و وقتی این اعتقاد رو پیدا میکرد این همسر دیگه حق مقاربت با اون نداشت، یعنی میشد مادر و قابل اجتماع بود با هم و حکم مادری پیدا میکرد براش. و در این حال این ظهار به منزله طلاق هم که نبود که همسر رها شده باشد یله باشد مثلا فرض فهمید به سوی خود برود، نه، این زن میشد المرأة المعلقة، لا مزوجه لا مطلقه، بین زمین و آسمان. این نه شویی دارد که بتواند تمتعات زناشویی داشته باشد و نه در این حال مادر کسی مادری در کرد و مادری داشته باشد و نمیتواند سر خود برود که آینده خویش در نظر بگیرد. این سنت خصمانه جاهلی بود که شرع مقدس اومد این سنت رو القا کرد و این سنت رو برداشت. خداوند سبحان فرمود ما دو دل در وجود یک انسان، دو قلب در وجود یک انسان قرار ندادیم. اگر بخوایم این معنا رو با این مفهوم ظهار و حقیقت بعدی که در آیه مطرح میشود معنا کنیم، با جو دیگه معنا کنیم، ببینیم شیوه تفسیر میشود که مراد در قلب شخصیت و انانیت و وجود انسان است. خداوند سبحان میفهمد هر انسانی یه انانیت و یه شخصیت دارد. بنده یا برادر حضرت عالی هستم، یا عموی شما هستم، یا دایی شما هستم. یکی از این عناوین بر من منطبق است. رابطه بین دو انسان تابع یکی از این عناوین اصلی میباشد. این انانیت انسان رو تشکیل میدهد. اگر شما میگویید که این فرد همسر شماست، این زوجیت با شما بسته است، این عنوان ارتباطیش با شما و شخصیت او شخصیت همسری است، زوجیت است، دیگه نمیتوانید این شخصیت رو شخصیت عمومیت و مادر بودن بهش اسناد بدید. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هر انسان یه شخصیت انسیت داره، چرا شما همچین حرفی را میزنید؟ جمعی از مفسرین آیه رو اینطور تفسیر کردن که با ادامه مباحث سوره شریفه هم هماهنگی داره. البته منافقی نداره دون استفاده ها از آیه شود که عرض کردن، اما این با مسیر آیه هماهنگ است. فرمود و ما جعل ازواجکم اللائی، خدا قرار نداده است این همسران شما که شما ظهار میکنید بعد مادرتون بشن، نمیشود. اینی که شما میگویید این حرف زبانیست که ادعا میکنید. این یک. دوم و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، سنت دیگری که در بین جامعه وجود داشته است اون به این شیوه عمل میشد که مثلا فرض بفرمایید کسی که دارای فرزند نمیشد یا فرزند داشت میخواد که فرزند دیگری هم فزون بر فرزند خود داشته باشد، قانونا رسما کسی رو به عنوان فرزند خوانده یکیش برمیگزید. این رو در کلام عرب دعی میگفتند. دعی یعنی ادعی تو انهو ولدی، ادعا میکنم این فرزند من، این شد فرزند. در حدی میشد فرزند که محرم میشد به تمام محارم خانواده مانند فرزند و توارث حاکم میشد. اگر میمرد این ارث میبرد، این میمرد اون ارث میبرد، توارث بود و بقیه احکام فرزندی بر این فرزند ادعایی و فرزند کانده بار میشد. این سنتی بود که در عرب موجود بود این سنت و شاید در امتهای دیگر هم در زمان نزول قرآن و حتی به نوعی در ایران خود ما این سنت وجود داشت. فرمود و ما جعل ادعیاءکم، خداوند ادعیا و فرزند خوانده را فرزند قرار نداده. اون دعیست، ارتباطی که با شما دارد دعی شما نه فرزند شما، او رابطه ابوت و بنوت با شما ندارد. ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، نمیشه یک کسی هم فرزند خوانده انسان باشد هم فرزند انسان باشد. دو حیثیت مستقل با یکدیگر قابل اجتماع نیست. این هم بیان بعدی که بنگرید مطابق با همون بحث ظاهر است که دو تا حیثیت و دو تا انانیت رو خداوند سلب میکنه. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اینه که شما میگویید که تو مادر من هستی، یا اینکه به این کس بیگانه میگویید تو فرزند من هستی، ذالکم قولکم و افعالکم، این حرف زبانی شماست. این ادعای زبانی که واقعیت نداره، این چیزی نیست که در خارج شیعی را عوض کند. اگر شما به این زن گفتی پس تو من بعد مادر منی، این مادرتون نمیشه با این گفتن تو چی میگویی. اگر تو به این آقای بیگانه میگویی فرزند، بحث توارث را جاری میکنی، ذالکم قولکم و افعالکم، این حرف زبانی بیش نیست و این ادعای گزافی است و واقعیت ندارد. ذالکم قولکم و افعالکم و الله یقول الحق، حرف خدا را بشنوید. خداوند حق و حقانیت را باورگو می کند و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل، و شما را به راه راست و مستقیم هدایت می کند. اینجا بحثی دارد که من این قسمت بعدی آیه را عرض کنم، بعد به نکته در این ابتداء آیه شریف خدمت عزیزان اشاره خواهم کرد. ادعوهم لآبائهم، این فرزند خوانده ها را نخوانید به اسم خودتون. اسم این فرزند خوانده حسن است، اسم شما علی است، نگید به این حسن ابن علی، ببینید این پدرش چیه، بگید حسن ابن تقی، این فرزند هر کسی هست به همون نسبت بدید، اینو بی خود به خودتون نسبت ندهید. ادعو هم لآبائهم هو اقسط عند الله، در نزد خداوند این بر اساس معیار حق و عدل است. اونی که شما فرزند دیگری رو این نسبت رو به خودتون بدید و حقیقتا فرزند بدانید، عوامل و قیامت هایی دارد. این در نزد خداوند عادلانه تر و مطابق با حق است. فإن لم تعلموا آباءهم، حالا پدرانشون نمیشناسید، نمیدانید اینها پدرشون فدواقی که بوده است، فإخوانكم في الدين، اینها را برادران دینی خودتون و موالی ایمانیتون بدانید. فإخوانكم في الدين و موالیکم، اینها را قریب و نزدیک خودتون بدانید. اخوت ایمانی بین خودتون به اینها برقرار کنید، نه اینکه بنوبت حقیقی و نسبی و خونی، چون چنین چیزی نیست ادعا نکنید. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، حالا اگر به خطا چنین کاری را کردید یا میکنید، بگذارد، خداوند در شما بحثی ندارد. اما دیگه حال که حکم روشن شد، عمدن با قانون خدا مخالفت نکنید. ولکن ما تعمدت قلوبکم، اگر شما عمدن به قصد قلبی شما من بعد چنین بکنید، خطا رفتید و زشتی کردید و چنین مطلبی رو خداوند نمیپذیرد. و کان الله غفورا رحیما، مغفرت خداوند نسبت به پیشینه شما چنین است و جاری است. خب این تا اینجا من مرور سریع قسمت بعدی آیه رو کردم و اجمالا تفسیر آیه مشخص. اما یه ماجرای تاریخی در اینجا وجود دارد که مناسب با نزول آیه شریف است، پاره از این مطالب در اینجا روشن شد. هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام با خدیجه ازدواج میکنند، این همسر بزرگوار و با وفای نبی رحمت، جناب خدیجه غلامی دارند که این غلام از اون زمره بردگانی است که در ماجراها و درگیری های جنگی به اسارت قبائل قریش آمده است. این فرزند قبیله دیگری است. سنت عربیت این بود اگر در میدان نبرد و جنگ بر هم غالب می شدن، اسرا هم رو به عنوان برده و غلام اتخاذ می کردن و می فروختن. اصلا یکی از ریشه های بردهداری همین بود و به طور کلی ریشه بردهداری در تاریخ بشریت جنگ بوده. جنگ زیر بنای اسارت بردگی را، حال یا به شکل مدرنان یا به شکل سنتی و قدیمی اون، اساسا به طور کلی جنگ زیر بنای اسارت و بردگی رو تشکیل داده است در طول تاریخ. آقایی بود به نام زید، این غلام جناب خدیجه است، یعنی در کودکی به اسارت در اومد و اونگاه حضرت جناب خدیجه این رو خریدن، در تملک جناب خدیجه بود تا این رو بعدها هبه فرمود حضرت خدیجه به جناب نبی مکرم ساعت مقدس پیامبر. این آقای زید رو به پیغمبر هبه کرد. بعضن هبه این نوجوان در محضر پیغمبر علال قاعده فرحال به تعبیر ما در نشت پای پیغمبر بزرگ شد تا زمانی که نبی مکرم ادعای رسالت خودشون رو مطرح کرد. بعثت پیغمبر شروع شد و وجود مقدس خاصم انبیاء حضرت محمد مصطفی دعوت خود رو ابراز فرمودن. از اولین کسانی که دعوت پیامبر رو جز ده نفر اول که دعوت پیامبر مکرم اسلام رو پذیرفت به شهادت بلا اله الا الله و رسالت نبی مکرم دام زید بود. این آقای زید بود. این جز اولین مسلمانان و اولین مؤمنان تاریخ اسلام است. به انسان وارسته بود. برها تربیت شده است و نان نمک پیامبر خورده است. این معنی ایشان اسلام آورد و ایمان آورد در محضر مبارک پیغمبر و رسول خدا خب اکرام میکردن زید. مدتی گذشت پدر زید آگاه شدن که فرزندشون کجاست و قبیله زید اومدن که اگر کسی در دست قریش به عنوان اسیر دارن اسرا خودشون رو فدیه بدن یا معاوضه کنن و بگیرن. آمد پدر و کسانش اومدن وارد مکه شدن با همان سنت عربیتی که می اومدن و بانج بر می آوردن و اعلام می کردن و وفود می کردن اومدن و اعلام کردن اگر در نزد ما این چند نفر نزد شماست بگید فرزندان ما را فدیش بگیرید و ما اینها رو ببریم. من جمله نام زید را گفتن. انگامی که نام زید را گفتن و بسته کردن پیغمبر مکرم اسلام فرمودن زید برو به سوی پدرم، من تو رو رها کردم، تو آزادی در راه خدا میتوانی به خانواده خودت و والدین خیش و قبیله خود ملحق گردی. این فرمایش نبی مکرم. پدر صدا زد زید را، قبیله خواندن زید را، دیدنش. اما هنگامی که این صحنه پیش آمد این جوان به گونه‌ای دیگه برخورد کرد، یک مرتبه خروش برداشت که به خدای این کعبه قسم یا رسول الله لحظه ای از دامن شما دست بر نمی‌دارم، من غلامی محسن شما را و آزادگی و دیگران هوای برحال سلطنتم بود بندگی تو کردم. حکایت این است من غلامی خدمت شما را به آقایی بر عالم معاوضه نمی کنم، من دامن پرمهر شما را به دامن صد پدر مشرک برتر می دانم. با شهامت اعلام کرد به والدین خویش که من نمی آیم و من به سوی خیلی بر اونها گران تمام شد و بدن فرزندشون را فدیه بدن ببرن و اون هم نپذیرو. یه تحقیل بود در اون قبیله و یه تعلیم بود بر بنی هاشم و اورش مثلا. با تمام این خصوصیات این جوان رشید ابراز کرد که میمانن. اینا رفتن یه حالت به اصطلاح تأثری هم پیش اومده. پیغمبر رسما اعلام کردن مردم از امروز زید را زید ابن حارثه ننامید، به او زید ابن محمد بگوید. من زید رو به عنوان فرزند خانده خودم معرفی میکنم. زید دعی من است، فرزند خانده من است، با همون سنتی که در میان عرب وجود داشت. خب این کار نبی مکرم خیلی کار بزرگی بود. یعنی کسی غلامی بوده است مثلا به اون شیبه پیغمبر رو ابتدا آزاد کردن، حالا با این کاری که کرد باید رویه پیدا کنه. پیغمبر این رو نشاندن به دامن خودشون به عنوان فرزند. شخصیت زید متعدل شد و خیلی کار عظیم کرد. به این شیبه اثر بزرگی گذار عمل کرده رسول خدا. این سنت ادامه داشت تا اینکه آیات شریفه سوره مبارکه احزاب نازل شد. مستقیم دستوریست که خداوند میدن دیگه اگر شما کسی رو به اسم خودتون نامیدید ننامید، شما از فردا مسلمانان دیگه حق این که بگویید زید پسر رسول خداست ندارید، بگید زید ابن حارثه ماننده گذاشته. دستور صادر قطعی، رسول خدا فرمودن. اون کار عملی پیغمبر یه مسئله مقطعی و زمانی بود برای تشدید خاطر زید و دیگه الان چنین کاری نباید باشد. پشت این ماجرا یه قضیه مهمی بود که این رو بعض از محققین تاریخی جستاری در این داشتن و یافتن نصاری رو در این باب که دیگه حالا شاید مقتضی نباشد بعض از جزئیاتون رو عرض کنم. و اون این که هنگامی که این انتصاب بر زید مطرح شد در بعض از محافل مسلمانان و در ازهام بعض از جماعت مسلمین برای پیغمبر خلیفه تراشی مطرح شد و ولی عهد تعیین کردند که خب پیغمبر ما اگر فرزند ذکوری برای او نمونده است مگر خودش نگفت که بگوید زید ابن فلان؟ پس پیغمبر ولی عهد دارد به تعبیر ما. پیغمبر کسی دارد که بعد از پیغمبر میتواند بنشیند جای پیغمبر، چون فرزند خوانده فرزند است، دقی ولد است. اگر این چنین است پس این میتواند جانشین پیغمبر باشد. این حکم نه مبادا که این چیزی نقشهی بکشید برای پیغمبر، برای پیغمبر ولی اعتراشی نکنید. نه تنها این حکم نسخ شد، انشاءالله خدمت عزیزان میرسیم و در همین سوره شریفه که در ارتباط با همین بحث هست که عرض میکنم، یه ماجرای مهم را میخوانیم و اون اینه که زینب بنت جحش دختر عمش و پیغمبر به ازدواج زید بن حارثه در میآورد، همسرش با هم سازگاری ندارد، خلق و خویشون با یکدیگر نمیگیرد، سر ناسازگاری میگذارند، بارها شکوایی به پیغمبر میآورد، یا رسول الله من با زینب نمیتوانم، امسک علیک زوجک، زنت خوب زنیست، قدرش بدان زید و با او زندگی کن. پیغمبر گفت مطلب رو، اما کار به اونجا کشید که زید گفت یا رسول الله دیگه نمیتوانم این زن رو نگاه دارم. زید همسرش رو طلاق داد. قرآن بازگو میکنه بعد از این که زید پسر خوانده پیغمبر همسرش رو طلاق داد، و زوجناکها، ما همسر زید را به زوجیت تو در می آوریم یا رسول الله. اینو خداوند میگه، ما همسر زید رو به زوجیت تو در میاریم. یکی از زنان پیغمبر زینب بنت جحش، همسر سابق زید بن حارثه. خب ظاهرا القاء قانون این که فرزند خوانده فرزند نمی شود کافی نیست در پوشاندن اون سوء نیت یا اشتباهی که در ذهن بعض از مسلمانان وجود داره. پیغمبر حلیله، حلیله این چی؟ یعنی عروس، یعنی زن پسر. اگر زید پسر پیغمبر است، چرا خداوند سبحان چنین مجوزی میدهد که پیغمبر زن پسرش بگیره؟ و زینب بنت جحش اگر عروس پیغمبر است و زن پسر پیغمبر است، چرا زن پیغمبر میشه؟ زینب به خانه پیغمبر میاد و همسر پیغمبر. این همان ماجرایی است که بعضی از غربی ها روی ماجرای عاشقانه رمانتیکی درست کرده، که انشاءالله به جاش که برسید خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد و رسوایی جماعتی رو در اینجا مطرح میکنیم در آیه شریفه، که اون قلم های شوم زشتی که در مانند اون کتاب اونچنانی بعض از کسان مطالبی رو مطرح کرده خدمتتون بازگو خواهیم کرد. خداوند داره که کلا این ماجرا برداشته شود، حتی همسر زید را به همسری رسول خدا در میارن. پسری در کار نیست، فرزند بودنی در کار نیست، الا که عروس بر انسان حرام معبد است. اگر شما پسرتون همسرش طلاق داد، این زن تا ابد در شما محرم است و رو همسر پسر شما نیست، اما تا ابد در شما محرم است و چون محرم است نکاح او حرمت ابدی دارد برای شما. این قانون شرع مقدس اسلام است، این اختلافی هم در هیچ کجای اون وجود ندارد. پس بنابراین این آیه شریفه در ارتباط با این ماجرای احتمالا تاریخی و این قضیه نزدی باشد و خداوند سبحان میتونیم تأکید بیشتر و اصرار بیشتری به این معنا میبرمه، اینه که مبادا این حرفا پیش بیاد نبوت سلطنت نیست که ما دنبال ولی احتراشی باشیم، بگیم بعد از آقا آقازاده هستن و همدلله. بحث نبوت و بحث ولایت الهی این مسائل رو بر نمیدارد. این حکایت آن است که من زلیتی جناب ابراهیم میگوید خدایا ما که امام شدیم، حالا به طمع این که من زلیتی در ذریه ما هم خواهد بود، لا ینال عهدی از ظالمین. جناب ابراهیم فکر نکن، خداوند هر کسی که مناسب و لایق مقام خلافت و امامت بداند ابلاغ و نام آن صادر میکند و خودش مشخص شد. نیاز به این نیست که بحث وراثت توریث باشد. پس این یه ماجرای این چنینی است که در ذیل آیین شریف وجود دارد و محضر و مبارک عزیزان مطرح شد. به دنبال اون فرمود عن نبی یا اولاد المؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروف کان ذلک فی الکتاب مسطورا. النبی یا اولاد المؤمنین من انفسهم. از کردم این سوره مبارکه خدمت عزیزان در نوبت قبل یه مطالب خاصی دارد. این سوره شریفه، یعنی این سوره هم اجتماعی است هم سیاسی است، مطالبی داره که قابل تأمل بیشتری است. فرمود النبی یا اولاد المؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولا. کلمه یا اولا افعل و تفصیل است از ماده ولایت. رسول خدا اولاست به مؤمنین از جان خود مؤمنین به مؤمنین. این اولا از ماده ولایت، یعنی رسول خدا ولی تر است. رسول خدا پارسی کنیم مطلب را، اختیاردارتر است از انسان ها به خود انسان. اینو من توضیح بدم خدمت. خب خود اولا از ما به ولایت و اختیار داری. ما ولایت و اختیار داری رو که بررسی میکنیم شمومی داره. یکی از اقسام ولایتی که میبینیم ولایت والدین بر فرزند است. ولایت پدر بر فرزند خودش ولایت است در جمله. به این معنا که فرزند عزیز شما به هر دلیلی صاحب میراثی میشود. مادرش فوت میکند، ارثی به این فرزند شما میرسد. یه مهربانی پیدا میشه، از این نوه خیلی خوشش میاد، یک بخش از ارث سرمایه خودش رو هبه میکنه چیزی رو به اسم همین فرزند جناب عالی. خیلی از داماد محترم خوشش میاد، اما از این نوش خوشش میاد، یه چیزی رو هبه میکنه در زمان حیات به این فرزند. این فرزند شما مالک سرمایه شد، هیچ حق تصرف در این سرمایه رو بدون اذن جناب عالی نداره. شما ولایت داری برای این فرزندتون که در سن فقره است که جمیع تصرفاتش رو شما انجام بدید. شما میتوانید این خانهش بفروشید، بخرید، این مالش قبض کنید، به تصرف دیگران بدید. البته ولایت شما باید به نفع مولا علیه باشد. اگر ولی یعنی پدری مشخص باشد داره سوء استفاده از ولایتش میکنه، اینجا میشه با حاکم شهر، میشه به دادگاه شکایت کرد، اعتراض داد و این ولایت نقض بشه و در کنارش یک ذمه امینی نصب بشه که کسی حاکم باشه و ناظر باشه به اعمال ولایت پدر. این البته داریم در باب قیومیت هست، در به اصطلاح اداره سرپرستی دادگستری این مباحث هست که اینا در جای خودش شبیه حقوقی هم دارد. خب این قضیه این چنین است، اما این ولایت والدین محترم تا چه این ولایت هست؟ از جهت حقوقی این ولایت تا چه امد داره، مدت داره؟ تا زمانی که آزاده گردو بازی میکنن، تا زمانی که آزاده فوتبال میزنن، گل کوچک بازی میکنن در کوچه و خیابان، این ولایت هست. اما وقتی این آزاده محترم به حال به سن کبر شرعی رسیدن و رشد عقلانی کافی مالی رو پیدا کردن، خود به خود ولایت پدر در امور مالی فرزند باطل میشه. خود به خود پدر از ولایت کنه عزل میشه. یعنی ولایت مادامه مدت داره. دیگه نوازاده بزرگوار مقابل پدر میسته، میگه در اختیار مالم دارم، مالم دست خودمه، شما فروختید، من امضا نمی کنم فروش شما را، بیع شما بیع فضولیست، من اجازه نکردم، معامله ممضا نخواهد بود. درست هم میگه، حتی با آزاده محترم است. پس این ولایت ولایت البته اینجا هست کنم من در خدمت عزیزم، این ولایت بعد حقوقیش عزل میشه، اما بعد اخلاقیش باقی. یعنی تا زمه خان امه اینا منشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مقام خواهد بود. درود خدا بر اون فرزندان رشیدی که در اوج علم و دانش و فضل و فضیلت همگر باشن نسبت به اون پدر روستایی، باز هم قائل به این ولایت هستن از بعد اخلاقی ها، نه از بعد حقوقی. یعنی باز هم در این حال به سندسانی هم که رسیدن، به شرایطی هم که رسیدن، به موقعیتی هم که رسیدن، باز اگر پیر من لب باز کرده است گفته راضی نیستم، گفتن چشم، نه اینکه موظف باشن بپذیرن بگن چشم، اما نخواستن دل پدر رو بشکنن، نخواستن دل مادر بیازارن. و خدا کرور کرور، و خدا دریا دریا، و خداوند موج موج توفیق توفیق و فضیلت به چنین فرزندی به حق قرآن عطا میکند که این روحیه رو داشته باشه، این روحیه آرامش بخشی به والدین رو و این روحیه سلم رو در قبال والده داشته باشد. دیگه مصلحت نمیبینم وارد بعض از جزئیات بشم، به همین منو داشت بسنده میکنم. پس این ولایت یه چنین تصویری را دارد. خب ولایت دیگر هم، نوع ولایاتی که مطرح میشود در حال که نزدیک ذهن ما فرض میکنم یه چنین حالتی را دارد. شاید ما اگر بخوایم اون ولایتی که دیگه گسترده ترین ولایت ما مطرحش بکنیم، ولایت انسان بر خودش، چون ولایت ما بر مال ما هم خیلی ولایت درشتی نیست. جناب عالی ولی بر مال خودتون، مسلط بر مال خودتون هستید، اما تا چند ولایت بر مال دارید؟ شما میتونید جمعی اموال خودتون رو جمع کنید بیارید در خیابان بگید دلم میخواد یک کبریت بزنم زیرش، مال خود من میخوام آتیش بزنم، کی اختیارش دارد؟ میتونید کارو بکنید؟ اگر این گزارش بدن و اگر بخوان درست عمل کنند، دستگاه حکومت باید بیاد مچ شما بگیرد و شما رو به عنوان صحیح ممنوع المداخله در اموالتون بکنه و یک قیم و اقبال سری برای شما بس کنه که معاملات شما رو انجام بده. میگن رو این مال مال خودت نیست، شما این خانه که داری، شما این سرمایه که داری، شما این کتی که برده، شما مالک حقیقیش نیستی جان برادر،
شما اولویت در بهره برداری داری. بارها این بحث رو من درس کردم، ما مالک حقیقی نیستیم، ما مالکیم به معنی این که حق انتفاع با ماست. به این دلیل که شما این کت اگر خرتون در آوردید، در کوچه باز کردید، انداختید، یعنی چی؟ یعنی گفتید من دیگه این کت رو نمیخوام استفاده کنم، هر کی برداره مالکش. نفروختید به کسی، هبه نکردید به کسی، قرارداد امضا نکردید، این کت از تنتون در آوردید. به اصطلاح فقهی بهش میگن این مال چی شد؟ معرضون عن. مال معرضون عن خیلی حلال پاک خوبی است. مال معرضون عن یعنی که مالی که ازش اعراض شده است. دیدید بعض از کسان حالا به هر حال دعوی دارن، سنتی دارن، دلشون میخواد به هر حال یه چیزایی تو خونهشون دارن که مثلا احساس میکنن که دیگه دلشون زده، پشت در با خانه میذارن. مؤمنی هم رد میشه و برمیداره، خوب کاری میکنه برمیداره، این خیلی خوب است، این مال حلال پاکی. اونی که ازش اعراض میشه نیاز نداره که سند انتقال ملکی از دل شما کسی بنویسه، این خود به خود از ملک او دیگه چی شد؟ یعنی از حق اولویت او بیرون آمد، میاد در حق اولویت شما، این خودش خوب میرسانه مطلب را. اما یه جا هست که ما ولایتمون ولایت حقیقیه، یعنی مالکیتمون مالکیت حقیقی دیگه. اگر ما نزدیکترین جا رو بخوایم براش پیدا کنیم، اختیار انسان بر اندام و جواره خودشه، یعنی بیشتر البته این انقلص داره، اما خب عنوان تحلیل ذهن ارز میکنم، اینی که شما برهان دلتون بخواد قبضش میکنید، بستش میکنید، دلتون خواست میبندید، بازش میکنید، بلند میشید، مینشینید. ظاهرا ما بیشترین ولایت رو هم بدن خودمون داریم، یعنی بیشترین ولایت ما بر نفس خودمونه. این هم فرمودید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همون مورد بالای ولایت که ولایت شما بر خودتونه، پیغمبر اختیاری که خدا به رسولش تفویض کرده است، ولایتی که خدا به رسول الله تفویض کرده است، این ولایت به اختیارداری و سیطره و تسلط از اختیارش هر کسی بر خودش بیشتر است. یعنی شما چقدر به خودتون اختیار دارید؟ کس رسول خدا به شما سبت سلاده، یعنی که یعنی جنابالی اختیار خود رو دارید، میگید بله جان مال خودم اختیارش هم دارم، میرم بالای اون بلندی میگویم که زندگی خدا حافظ، به زیر میایم جنابا زودتر اینم بگیرید که اینم یه اختلال مشاعر دارد، مثلا فرض بفرمایید انتحار و خودکشی با دیگر کشی فرقی نداره. در گذشته این ارتکاز ذهنی در بین مسلمانان بود، این کسانی که خودشان میکشتن در قبرستان مسلمانان دفن میکردن. یعنی چی؟ یعنی شبهه کفر و ارتداد به خروج از دین برایشون قائل بودن. حالا این مبنای فقهی نداره، اما این بوده است، یعنی در خیلی از ممالک در دیرینه مسلمانان این کار رو میکردن، کسی که خودش میکشت در قبرستان مسلمان ها دفنش نمیکردن. خودکشی با دیگر کشی فرقی نمی کند، این اختیار نداره. اما اگر پیغمبر به شما گفت کن علی السطح، برو اون بالا، علق نفسک، هیچ برو برگرد ندارد، مجبز است، بندس بود، نیاز به مشورت ما کسی هم ندارد. النبی اولا، این ولایت رسول خدا هست، خداوند این اختیار رو پیغمبر داده است. یعنی خداوند الله ولی الذین آمنو، خدایی که ولی الذین آمنوست، انما ولیکم الله و رسول، کنار ولایت خودش ولایت رسول الله رو مطرح میکنه. این اون سیطره وسیعی است که خداوند پیغمبر داده است. و دیگه این ولایت همونه که اگر نیاز به اعمال در مال هم بوده است، پیغمبر اعمال کرده است این ولایت رو. نمونه شرح کردم برای خدمتون جریان سماره رو، سماره ابن جندب رو، اون جریان عذیت برای میره بارد نخل خرماش میشه بخوام خرما بردارم. این بنده خدای انصاری که نخل خرما درون خانه او بود، متعذی بود، خود او و فرزندان او و زن او و زندگی او، اومد نظر ما را به پیغمبر رسوند. فکر برای ما بکنید به بارد خرماش میاد اینجا وقت و نیم وقت زندگی ما را ترک کرده است. نبی مکرم صلی الله علیه و سلم سمره ابن جنده، بیا این کار نکن، از بخوام مال بس تسلط دارم ندارم، بله دارم میخواد میرم، فهمدن بیایی نخل خورما عوض کن، من یه نخل خورما فلانجا به تا میدم، نه عوض کن، فهمدن 10 تا نخل خورما میدم، عوض نمی کن، فهمدن با یک نخلستان خورما من اون یک درخت خورمای تو رو عوض میکنم. کفیان رسول الله او درخت خورما نیست، او درخت طلایی اصلا جواهر داره، اصلا دور داره، او چیز دیگه نیست، اصلا هستی ما و همین درخت خورما بستگی داره. بسیار خوب، ها که این جمله رو گفت یه مرد پیغمبر رو کردن به اون انصار، فهمدن ارحب برو بخانه و قلعها، اون درخت خورما رو ریشه بکن، ورن به ها وجه، تکه تکه کن، بیاب کن که صورت سماره، یا سماره انت رجلون مزار، تا تو انسان موحد مسلمان آزاری هستی. اینجا پیغمبر دارد از ولایت مالی خودش استفاده میکنه. مالکیت آقای ثمره کجا رفت؟ زیر پای پیغمبر است. رسول خدا اعمال ولایت میکند و میکند درخت رو پرت میکند تو صورت خودش. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب این یه بحثیست که بحث کلیست که مشخص است. اما از آیه چیزی هم بنده استفاده میکنم که این بعد اخلاقی آیه شریف است عزیزان. خب این بحث ولایت کلی پیغمبر، یه چیزی احساس نمیفرمایید از این آیه؟ اگر بحث رجحان باشد اولویت کجاست؟ جایی که رجحان باشه. شما میگید من این شی را بیشتر از آن شی دوست دارم، خدا احب با الی من کذا، من فلانی را بیشتر از فلانی دوست دارم. یعنی افعل و تفصیل جایست که بحث ترجیح باشه، این یا آن، این یا آنها. مثلا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، وقتی بنا به انتخاب نفس و انتخاب پیغمبر باشد، مؤمنان تفکرشون اینه که همیشه کدام رو انتخاب میکنن؟ پیغمبر رو انتخاب میکنن. اگر بنا شد من بمانم یا پیغمبر، کدام باید بمانم؟ پیغمبر بماند. من رو دلگر فدا شدیم چه باش، قدمم در قلبم در میان سلامت روست. اگر بنا شد من رأی خودم رو انتخاب کنم یا رأی پیغمبر، کدام باید انتخاب کنم؟ النبی اولا، باید رأی پیغمبر رو انتخاب کنم. اگر من زنداری پیغمبر رو بخوام انتخاب کنم و زنداری خودم رو، کدوم باید انتخاب کنم؟ اگر من تجارت رو خودم انتخاب کنم یا تجارت پیغمبر، کدوم؟ اگر من خلق را، رفتار را، گفتار را، کردار را مقایسه کنم بین دلم با اون که پیغمبر گفته است، النبی یا اولا، اون باید انتخاب کنم. گذشته از بحث ولایت پیغمبر، این آیه یه بحث عمیق اخلاقی رو مطرح می‌کنه. چه برای بنده و شما الان ثمر دارد؟ نگیم الان پیغمبر نیستن یا هستن؟ نه، پیغمبر هستن در آن. الان پیغمبر زنده است، تا ارائیت رسول خدا زنده است. هیچ ابهامی ما در سیره پیغمبر نداریم. روشن خلق پیغمبر، خوی پیغمبر، سیره عملی رسول خدا زنده و پایدار است. النبی اولا، مسلمانان، تو هر چیزی اگر خواستید ترجیح بدید، باید قول پیغمبر ترجیح بدید، باید انتخاب رسول خدا ترجیح بدید، بعد بشید مؤمنین، بعد میشید از اونها که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. شما هم در زمره این گروه و جماعت قرار میدید. و از ازواجه و امهاته و همسران پیغمبر مادران شما هست. و ازواجه و امهاته هم و ازواجه و امهات و مادران زنان پیغمبرند. خب میدانید این یکی از احکام خاص رسول خداست که همسران پیغمبر ارتباط دیگری با امت پیدا می کنند. منتها ظاهر آیه این مراد نیست، یعنی در این حد به اطلاق آیه نیست. همسران پیغمبر مادران امتند، یعنی که یعنی اینها به هر حال محرمند برای مردم. مردم میتونن به صورت به موی سر ناموس پیغمبر نگاه کنن؟ اگه مادر باشه که میشه نگاه کرد. اگر اینها مادر امت باشن، خب پس دختران اینا میشن چی؟ میشن دختر مادر ما. خب بر ما که حرام میشن، پس دختران پیغمبر رو هیچ کی نمیتونه بگیره به نکاح خودش در بیاره. پس چه فضل زهرا هم سر امیر قبولی میشن؟ اگر اینها مادران ما هستن، پس از ما ارث میبرن، ما هم از زنان پیغمبر ارث میبریم. اگر این نه، این نیست. خداوند اینو خیلی محترمانه و مؤدبانه خواست بگه. اهمیت رو نفرمود لا تنکحوا ازواج النبی، نفرمود حق ندارید زنان پیغمبر رو به ازدواج خودتون در آورید. فرمود و ازواجه و امهاته، اینها از بعد حرمت نکاح بر شما مثل مادرتون میباشن. بله، نه اینکه اینا مادرن، نه اینکه اینا مادرن، چون اگه مادر بودن بعد باید اون آقا از شان داد بردارد در بلندگو بگوید من خال المؤمنینم. بله، معاویه چی گفته است؟ معاویه از بزرگترین افتخاراتی که بر خودش میچسبند آن بود که من خال المؤمنینم، یعنی من دایی مؤمنانم، دایی مسلمانم. چرا؟ چون به هر حال همشیره مکرمه ما مثلا فرض بفرمایید به خانه پیغمبر رفته است. یکی از همسران پیغمبر ام حبیبه است. ام حبیبه دختر ابو سفیان است، خواهر معاویه است. خودش میگه خال المؤمنین، من خال المؤمنینم چون من این افتخار رو پیدا کردم، چون خواهر من ام المؤمنین هست، مادر مسلمانان هست، پس من هم دایی مسلمان هست. خواهد این حرف باشه، کسی که سزاوارتر این حرف رو بزنه کیه؟ محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر که دست پرورده امیر المؤمنین علیه السلام هست. محمد ابن ابی دفی که اون افتخارات رو در اسلام دارد و اون شهامت و اون شجاعت و اون فضیلت از وجود این جرام برازنده فازگو شده است در تاریخ. خب برادر کیست؟ برادر عایشه است، همسر پیامبر. یک مرتبه گفتن خال المؤمنین، چون میدونه یه حرف دروغیه، کسی خال المؤمنین نمیشه، چون اینا به زنان پیغمبر که مادر مردم نیستند و از واجه امهاتهم، یعنی نکاح اینها بر شما قرار است. و این خیلی بحث مهمی است، این قانون رو خدا وضع کرده است. اون همسری که به خانه پیغمبر آمده است دیگه به خانه کی برند؟ اون کسی که آمده است در بر رسول خدا قرار گرفته است، این با چه کسی زیر سقف زندگی کند؟ اصلا تصور ندارد. مسائل اخلاقی اون بود، سیاسی اون بالاتره. اگر بنا بود همسران پیغمبر بعد از رسول خدا به ازدواج مردم در آیند، میدونی چی میشد؟ فلان کس به سیاست مدار سیاست باز مزدری که این افتخار رو پیدا میکرد که بیله پیغمبر در خانه او بود، فردا خیلی ادعاها داشت، خیلی ادعاها از زبان بیله پیغمبر برای خودش نقل میکرد و خیلی مسائل سیاسی پیش میومد. خداوند در به این قضیه رو تخته کرد و بس. و از واجه او امهات رو چپ نگاه نکنید، اینها در حکم مادران شما هستند و حق ازدواج با همسان پیغمبر از اول میدانستند و این حکم مشخص بود. این حکمی نبود که بعد بخواد خداوند سبحان بگه هر کسی میخواست همسر پیغمبر باشه میدانست که بعد از رسول خدا دیگر نمیتواند شوی کند، نه اینکه پیغمبر این مطلب برشون مخفی باشه یا بنزلان پیغمبر مخفی باشه، یا میآید یا نمیآید. یک ساعت با رسول خدا زندگی کردن برابر با یک دهر با عالی ترین مردان جامعه زندگی کردن برش با همسران پیغمبر، این افتخار و فضیلت بیشتر بود. از این بحث هم از جهت ذهنی نبود برای کسی مطرح باشد. مطالب دیگری هم دارد که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان ادامه آیات سوره مبارک احزاب رو بازگو خواهید. خداوند سبحان ما را از خویزات رحمت للعالمین و وجود مقدس نبی رحمت بیش از بیش برخوردار بگرداند. عرفان و شناخت ما را به مقام شامخ پیغمبر و ولایت نبی فزون بگرداند. صلوات الله علیه و سلم. امروز دهم ماه ربیع اول بود و نهم و دیروز هشتم بود، مصادف با شهادت حضرت عسکری علیه السلام. من روایت ابوالعدیان رو عرض کردم در صبح شهادت خدمت دوستان، سریع با حرف عرض می کنم خدمتون که نامی برده باشین از جمال نازنین محتلعت وجود و آفرینش و هستی و یار در پس پرده غیبت که دوران ولایت او و امامت او آغاز شده است. از دیروز از کردم که فرزند ابوالعدیان از خواص حضرت عسکری بود صدا زدند و فرمودند این نامهای من رو میگیری میگیری که مدائن میدی، اما وقتی که اومدی سواد سامر را که دیدی دیگه خواهی دید که خانه ما سیاه پوش است. سیدان ماتم من رو میشنوی، وقتی بیای بدن من رو در مختصر میبینی که میخوان قصد بدن بدن من. متأثر شد جبت رسول الله، اگر این کرین است امام من بعد از شما و حجت خدا بر من بعد از شما کیست؟ حضرت هم در اون کسی که این سه نشانه رو داشته باشه، یک جواب نامه ها رو از تو طلب کند، دوم بر بدن من نماز بگذارد، سوم بگوید که در همیانه ها چه مقدار سرمایه و ذره وجود دارد. نفهمیدم چیزی از مطلب، خیلی رفتم. گذشت 15 روز، بازگشتم همان گونه که امام من فرموده بود، دیدم که صدای ناله و شیون از شهر سامر را برخواسته است. اومدم دیدم بله، جسم نازنین امام در مختصر است. متحیر ماندم که امام کیست؟ نگاه کردم دیدم جعفر نشسته است و مردم دارن میان دست میدهن تحیت میگن، به امامت سلامش میکنن، به خلافت. تعجب من شد، من که هیچ جعفر را میشناسم، این برادر حضرت عسکری رو متاسفانه این امامزاده، میدانم که امامزاده ناو خلافی بوده است، این را نستم که یشت بول چیزی خورده است، گاهی چیزها میخورد، دیدم نستم بوده است. متاسف شدم، خیلی متاسف شدم. با این حال دیدم که خادم از درون آمد، عقید خادم اومد گفت آقا بیاید به جنازه برادرتون حضرت عسکری نماز بخونید. جعفر هم بلند شد و مردم اومدن تو بدن مبارک حضرت عسکری گذاشتن، ایستاد، خواست به نماز بایستن. یه وقتی دیدم از اندرون خانه وجود مقدس امام دیدم یه نوجوان و یه کودک چند سالی، پنج سالی دارد مثل خورشید، چند بعد فی لیلت تمامه مثل خورشید اومد. رسید کنار جعفر با دست توانمند ولایتی کنار زد جعفر را، گفت امو به کناری بیست، من سزاوارم که بر جنازه پدرم نماز بگذارم. دیدم ایستاد این نوجوان و چون رسول خدا و با همون حشمت و شکوه ایستاد به نماز بگذارد. گفتم سپاس خدایی را که اولین علامت بر من ظاهر شد. نماز تموم شد، من گوشه ایستادم، دیدم با دست مبارک اشاره کرد بسری، ابوالعدیان بسری است. من گفت بسری، جواب نامه هایی که پدرم به دست تو داده بود به ما برسان. گفتم نشانه دوم آمد، نامه ها رو فرستادم توسط اون خادم به منظر مبارکش. منتظر نشانه سوم بودم، کاروان رسید و دیدن امام شهادت و فوت حضرت عسکری و چیست نایب. گفتن این آواز جعفر، اومدن پیش جعفر رو گفتن که بگویید که ما از کجا آمدیم و چه داریم و چه مقدار درهم داریم و برای چی حرفا رو من بگم؟ مگر من علم غیب میدارم که این حرفا رو من بگویم؟ این چه حرفی که به من میزنی؟ گفتن ما هر زمانی که خدمت امام میرسیدیم حضرت قبل از اینکه ما سوالامون رو بدیم جواب میدادن، و قبل از اینکه ما بگوییم چه داریم حضرت صورتش میفرمودن. گفت نه، این کارا از ما نمیاد. همینطور که من متأسف بودم، خدای این کاروان هم دل افسرده دارن برمیگردن از خانه بیرون، دیدم عقید خادم از درون آمد، رو کرد به این کاروندارها، گفت آقا و مولایم حضرت ولی عصر می فرماید که این مقدار زر درون این همیان دارید، این مقدار اونجا دارید، 10 درهم هم دارید که اینها روکش طلا دارد. بس سجده افتادم، گفتم سپاس خدایی را که خداوند ولی و حجت خودش رو بر من آشکار کرد. اما متاسفانه چه حجت؟ ولی بزرگواری که همون غروب شهادت حضرت عسکری به خانه وجود مقدس حضرت ریختن و کار اونجا کشید که این محتلعت نازنین قطب عالم هستی و وجود به امر خداوند سبحان ابتداعا در پس پرده غیبت صغرا، اونگاه در نهان خانه غیبت کبرا تا امروز برها. چنده نمود اما بشر چشم دیدار او را نداشت، پرده افکن به رخسار او در تماشای روحش چشم بشر تاب نداشت، پرده افکن به رخسار او پنهان آمد. خسروا کیز پس عبر سراری تو برون، تا که گویند که اون نازم دوران آمد. خدا یا به حد وجود نازمینش فرجش رو نزدیک بگردان، قمه و قموم و قموم به شریعت و مسلمانان و شیعیان رو به قدوم نازنین او خود مرتفع بفرمان. ما را مشمول لطف و نظر حضرتش قرار بده.